بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. هرچند ما جلسه گذشته یعنی روز چهارشنبه درسمون رو شروع کردیم و بسیاری از دوستانی که قبلا ما خدمتشون بودیم اون جلسه غایب بودند، ولی خب ما در واقع اکتفا کردیم به برخی از روایات. امروز یک دو روایت هم به عنوان تبرک باز میخونم و بعد انشالله بحث. روایتی است از امام صادق علیه السلام در فضیلت عالم، میفرمایند عالم ینتفع به علمه افضل من 70,000 عابد. عالمی که علمش منفعت داشته باشه از 70,000 عابد ارزشش بیشتره. 70,000 عابد خودشون عبادت میکنند و نهایتاً اگر عبادتشون مشوب به ریا نباشه خودشون اهل نجاتن. اما عالم نافع، کسی که علمش به درد جامعه میخوره، میتواند جامعه ای رو متحول کنه، میلیون ها نفر، بلکه تاریخی رو تغییر بده که نمونه بارز اون در دوران معاصر ما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بودند که ما به چشم خودمون دیدیم که چگونه میلیون ها نفر تحت تأثیر اون بزرگوار تغییر مسیر دادند و همچنان هم مسیر اون بزرگوار ادامه داره. وقتی عالم میتواند ینتفع به علمه باشه که اولا عالم باشه، صرف گذراندن برخی از دروس یا دانستن برخی از اصطلاحات کافی نیست، پی بردن به عمق معانی اونها لازمه تا انسان اون حقیقت دین رو بتونه درست بشناسه و بتواند درست بشناسونه. عالمی میتواند نافع باشه که غیر از دانستن درست اون علم که کار مشکلی است، جامعه خودش، جهان خودش رو بشناسه، نیازهای اون جامعه و جهان رو بشناسه و در صدد حل اونها بر اساس دانش و معرفت خودش باشه. و عالمی میتواند نافع باشه که زبان مخاطبه با روزگار خودش رو داشته باشه، بدونه که چگونه این علم خودش رو باید به دیگران منتقل کنه. و البته عالمی موفق به این امور خواهد شد که این امور هر کدام به تنهایی از عهده هیچ کسی بر نمیاد که مورد تفضل و عنایات الهی باشه و چنین تفضل و عنایاتی نصیب عالمی خواهد شد که با اخلاص چنین کاری را انجام میده. اگر امام رضوان الله علیه توانست در این مسیر موفق بشه، نبود جز این که خالصانه در مسیر حق تلاش میکرد، و الا هیچ کس به خودش حتی در همون مرحله اول که به علم برسه و خودش بفهمه که حقیقت دین چیست، موفق نخواهد بود. و اگر کسی گمان کنه که خودش به تنهایی میتواند این مسیر رو طی کنه، حتما اشتباه و تصوری از واقعیت قضیه نداره. روایت دیگر روایتی است که اون طرف داستان رو بیان میکنه. باز امام صادق علیه السلام در ذیل آیه شریفه فکبکبوا فیها هم والغاوون می‌فرماید هم قوم وصفوا عدلا بألسنتهم ثم خالفوه الی غیره. این هم والغاوون، این هم جماعتی هستند که به زبان سخن از عدالت گفتند، به زبان سخن از مسیر حق گفتند، ثم خالفوه الی غیره، اما مخالفت کردند به غیر عدل، یعنی در عمل اونچه که انجام دادن با اونچه که گفتند سازگار نبود. اینها همون عالمانی هستند که دیگران رو دعوت به حق میکنند، خودشون در مسیر حق نیستند، که اینها اهل آتشند، اینها و غاوون یکسان شمرده شدند، اینها با دانستن خودشون در واقع حجت رو بر خودشون تمام کردند و همون تعبیری که مرحوم کلینی برای روایات این باب انتخاب کرده، لزوم الحجة على العالم و تشدید الامر علیه، اینها حجت رو بر خودشون تمام کردن و در واقع کار خودشون رو مشکل کردن. اون جلسه عرض کردم، بارها هم این جمله رو تکرار کردم، که اگر ما اهل عمل نیستیم، اگر اهل حق نیستیم، هر روزی که در حوزه میمانیم در واقع آتش جهنم رو برای خودمون شعله ورتر میکنیم، در واقع حطب بیشتری برای آتش جهنم خودمون فراهم میکنیم. تحصیل در حوزه از یک سو برکات خاص داره، عالمی که اینجا باشه، اهل عمل باشه، اهل تقوا باشه، آثار و برکاتی داره که هیچ کس در عالم چنین آثاری رو نخواهد داشت، و از اون طرف عالمی که در حوزه باشه و اهل عمل نباشه به احیانا اصطلاحاتی اکتفا بکنه، گرفتار دنیا باشه، به دنبال مال و نام باشه در این حوزه، این قطعاً گرفتاری خواهد داشت در اون عالم که هیچ کس چنین گرفتاری نداره. اگر ما سایر علوم رو تحصیل کنیم، علومی که برای دنیا ساخته شده، و از اون علوم به دنبال کسب منفعت شخصی و تأمین دنیای خودمون باشیم، بر ما خورده نخواهند گرفت. اگر اونجا به اقل واجبات و یعنی به حد اقل وظایف که همون انجام واجبات و ترک محرمات اکتفا کنیم، اهل نجات آخرت خواهیم بود، اونجا با ما با اغماز برخورد خواهد شد. اما وقتی وارد صحنه علم دین شدیم، اگر بخواهیم از علم دین استفاده دنیا رو ببریم، اون موقع است که گرفتاری ما از گرفتاری کسانی که اهل دین نیستند به مراتب بیشتر خواهد شد، چون اونها لااقل در برخی موارد به عذر اینکه نمی‌دانستند بخشیده می‌شوند، ولی ما به دلیل دانستنمون حجت رو بر خودمون تمام کردیم و مشمول اون بخشش نخواهیم. انشاءالله خدا به همه ما توفیق بده این سال جدید از یک سو تلاش کنیم که به حقیقت علم دست پیدا کنیم، و از سوی دیگر تلاش کنیم این علم رو اونگونه که باید در زندگی خودمون و برای منافع جامعه خودمون انشاءالله به کار بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانی که در بحث خارج اصول ما در دوره دوم، که امسال سال 19 تدریس خارج اصول بنده هست و سال 9 دوره دوم خارج اصول که دوره اول 10 سال طول کشید، دوستانی که در این دوره ما خدمتشون بودیم از سال اول که امسال سال نهمه، خاطرشون هست که ما در این دوره در چینش مباحث علم و اصول تغییراتی رو ایجاد کردیم. مباحث فلسفه علم و اصول رو از مباحث علم و اصول ابتداءً جدا کردیم. توضیح دادیم قبلا که مسائلی که در یک علم هست اگر ما از بیرون به اون مسائل نگاه بکنیم، دانش دیگری پیدا میشه به نام فلسفه اون علم. علم اصول و سایر علومی که در حوزه های دینی وجود داشته به دلیل عدم توجه به این نکته مشوب به مباحث اینچنینی شده. این مباحث که از اونها به عنوان علوم درجه دوم یاد میشه، از این جهت بهشون میگن درجه دوم، که در واقع موضوع مطالعه در این گونه علوم خود علمه. یعنی ما در فلسفه علم اصول خود علم اصول رو مورد مطالعه، خود این علم رو مورد مطالعه قرار میدیم. گفتیم که در فلسفه علم اصول، البته این طبقه بندی مربوط به هر فلسفه علمی هست، یعنی این تقسیمات در هر علمی قابل تصوره، ما در واقع با 4 بخش عمده مواجه هستیم. بخش اول تاریخ علمه. وقتی ما از بیرون به یک دانش نگاه میکنیم، زادگاه اون دانش، مراحل تحول اون دانش و وضعیت فعلی اون رو میبینیم، در واقع داریم به تاریخ تحول اون دانش توجه میکنیم. این کار فلسفه، بخشی از فلسفه اون دانش محسوب میشه. بخش دوم مبادی. هر علمی بر علوم دیگری مبتنی است، یا تصوری و یا تصدیقی. در نتیجه هر علمی مبادی داره. بخش سوم مناهج یا روش‌هایی است که ما در یک علم به کار می‌گیریم. در هر علمی ما از روش‌هایی استفاده می‌کنیم برای حل مسائل اون علم. مطالعه این روش‌ها در واقع بخشی از فلسفه علم محسوب میشه. و بالاخره رابطه‌ای که یک دانش با سایر دانش‌ها داره، در واقع داد و ستدی که یک دانش با دانش‌های دیگر داره، بخش 4 فلسفه علم رو تشکیل میده. وقتی ما به مطالعه روابط بین 2 دانش، مثلا علم اصول و علم فقه می‌پردازیم، در واقع در حوزه فلسفه علم اصول یا فلسفه فقه داریم بحث می‌کنیم. البته در حوزه مبادی، همونطور که عرض کردم، مبادی تصوری داریم، مفاهیمی هستند که یک علم بر اونها مبتنی است، و مبادی تصدیقی که در واقع قضایایی است که یک علم مبتنی بر اون قضایاست، که ما این مبادی تصدیقی رو در حوزه مباحث علم اصول بهشون میگیم مبانی کلامی اجتهاد، که کتاب مبانی کلامی اجتهاد که تقریبا بیش از یک دهه از اون، بله الان فکر میکنم 11 سال یا 12 ساله که منتشر شده و در زمان خودش کتاب سال شد. این کتاب در واقع ناظر به این بحثه که در همون زمان که این کتاب منتشر شد، حضرت آیت الله سبحانی می‌فرمودند که این باب تازه است در علوم اسلامی. در واقع حالا به تعبیر ایشون می‌فرمود شما یک علم به فهرست علوم اسلامی اضافه کردید، که این علم قبل از این در علوم اسلامی وجود نداشت. البته در مبادی تصدیقی ما یک طبقه بندی انجام دادیم، مبادی که اختصاص به بخش خاصی از علم اصول نداره، که از اونها تعبیر میکنیم به مبادی عامه، و مبادی که اختصاص داره به بخش‌های خاصی از علم اصول که از اونها تعبیر میکنیم به مبادی خاصه. فلسفه علم اصول همطور که دوستان بحث‌های ما می‌دونن در طی 2 سال مورد بحث قرار گرفت. مطالب این 2 سال در قالب 8 دفتر آماده شده که احیانا دوستان قبلا دارند که تمام این مباحث در اونجا آمده. بیش از 1000 صفحه، صفحه آچار مطلب در این زمینه ها محصول 2 سال بحثی است که در این زمینه انجام شد. اما علم اصول فقه که حالا مورد بحث ماست و در واقع از سال 3 دوره 2 ما به این بخش پرداختیم، ما در علم اصول فقه آمدیم محور بحث های علم اصول رو که مدت زیادی در واقع برای من وقت صرف شد تا این محور رو تعیین بکنم، محور رو حجت قرار دادیم. در واقع کل علم اصول در جستجوی حجته که حجت رو حالا همونطوری که ما در مبادی تصوری علم اصول تعریف کردیم یک معنای لغوی داره، یعنی ما یحتج به، یعنی آنچه که بدان احتجاج می شود، و تطبیقاتی داره. در منطق حجت یک چیزه، در فقه حجت چیز دیگری است، ولی این معناش نیست که حجت مشترک لفظی است. ما یحتج به مصداقش در منطق با ما یحتج به در علم فقه مثلا متفاوت. علم اصول در واقع از حجت‌های علم فقه بحث می‌کنه. ما در علم اصول به تنقیح حجت‌های علم فقه می‌پردازیم، یعنی از این بحث می‌کنیم که در فقه به چه چیزهایی می‌توان استدلال کرد و به چه چیزهایی نمی‌توان استدلال کرد. به همین دلیل بخشی از مباحث علم اصول اثباتی است، در واقع اثبات و حجیت. مثلا ما میگیم فرض کنید به خبر واحد میتوان استدلال کرد، حجت. به ظواهر میتوان استدلال کرد، حجت. و بخشی سلبی است، میگیم قیاس حجت نیست، نمیتوان به قیاس فقهی یعنی تمثیل منطقی احتجاج کرد. یا مثلا استحسان حجت نیست، نمیتوان به اون احتجاج کرد. حجت به 2 بخش عمده تقسیم میشه. این طبقه بندی حاصل نظریه اندیشه مدون هست که در سال 1368، یعنی 20 سال پیش از این نظریه معرفی شد. و علارغم این که در طول این 20 سال کتاب‌های متعدد و مقالات مختلف از ناحیه من و دوستان دیگری که تو این بحث با ما مباحثه داشتن، از شاگردای گذشته من رساله های دکتری یا فوق لیسانس نوشتند یا در حوزه تحقیق کردند یا کتاب نوشتند، مطالب زیادی راجع به نظریه اندیشه مدون گفته شده. اما علارغم اینها حدود 1 ماه پیش وقتی همون اولین منبع نظریه اندیشه مدون که در واقع یک مقاله مفصل بود که 20 سال پیش منتشر شده بود به شکل یک کتاب مستقل چاپ شد، برخی از سایت های خبری به عنوان نظریه جدید این رو مطرح کردن که نظریه جدیده. البته جدید شاید برای کسایی که نشنیده باشن، و الا این نظریه رو 20 ساله که ما مطرح کردیم و کتاب‌ها و مقالات و تطبیق‌های مختلفی از این نظریه توی حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد، هنر، سیاست، مدیریت ارائه شده. پروژه‌های کلانی بر اساس این نظریه در واقع اجرا شده. بر اساس این نظریه که در مباحث فلسفه علم اصول هم ما اینو توضیح دادیم، البته این نظریه در مبانی کلامی اجتهاد قرار می‌گیره و همین دلیل در کتاب مبانی کلامی اجتهاد در آخر این کتاب آمده. در فلسفه علم اصول هم در بخش مبانی کلامی اجتهاد ما این نظریه رو توضیح دادیم. در اونجا ما توضیح دادیم که در واقع در حوزه معارف دینی ما با چند گروه از عناصر مواجه هستیم. یک بخش فلسفه هست، البته این اصطلاح فلسفه مقصودم متافیزیک فلسفه اولا نیست، مقصودم فلسفه است که اسلام در هر زمینه ای از زمینه های علوم انسانی مطرح میکنه، مثل فلسفه اقتصاد اسلامی که اصلا از سنخ فلسفه علم هم نیست، نه از سنخ فلسفه علمه و نه از سنخ فلسفه به معنای متافیزیک و فلسفه اولا. در واقع پیشفرض‌هایی است که اسلام در یک حوزه عرضه می‌کنه. ما در جای خودش در نظریه اندیشه مدون توضیح دادیم که فلسفه کاری است که فیلسوفان و متکلمان باید اون رو در واقع تحقیق کنند، حالا فلسفه اقتصاد اسلامی باشه، فلسفه تربیت اسلامی باشه، فلسفه سیاست اسلامی باشه، اینها کاری است که سبقه فلسفی و کلامی داره، بنابراین با حوزه کار فقه و فقاهت و یا اصول فقه ارتباطی نداره. بخش دیگری که اونجا در نظریه اندیشه مدون ما مطرح میکنیم بخش نظام هاست، ببخشید مکاتبه. اسلام در هر حوزه ای از حوزه های حیات بشری یک مکتب ارائه کرده، مکتب اقتصادی اسلام، مکتب سیاسی یا مکتب تربیتی، مصداق‌هایی است از مکاتب مختلفی که اسلام ارائه کرده. ما در نظریه اندیشه مدون توضیح دادیم که استخراج مکاتب اسلامی وظیفه فقهاست و یک کار فقهی است، هرچند که در طول تاریخ فقه اقدام به چنین کاری نشده. البته متأخراً پیشگامان اندیشه اسلامی مثل شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در این زمینه کار کردن و اقتصادنای شهید صدر نمونه است از عرضه مکتب اقتصادی اسلام که در واقع شاید بشه گفت مهمترین اثری است که در دهه های اخیر در این حوزه منتشر شده. البته کار شهید صدر در حوزه اقتصاد قطعاً مثل هر کار دیگری در طول سالهای بعد از اون مورد تحقیق و مطالعات فراوان قرار گرفته و اصلاحات و تکمیل‌های نسبت بهش صورت گرفته که یک نمونه از اون کاریست که ما در کتاب مکتب و نظام اقتصادی اسلام انجام دادیم، که در واقع بخشی رو که شهید صدر انجام داده بودن آمدیم ساماندهی کردیم و تکمیلش کردیم. بخش دیگری که در فقه باز قرار میگیره و این بخش شناخته شده هست و وقتی ما میگیم فقه اصلا همین بخش به ذهن افرادی که آشنا هستن میاد، بخشی است که ما اصطلاحاً به اون میگیم بخش احکام شرعی یا قوانین شرعی یا حقوق شرعی. این بخش همین فقه متعارفه که این هم وظیفه فقه هاست که استنباط اون رو انجام بده. در کنار این دو، یعنی مکاتب و احکام، ما مواجه هستیم با بخش دیگری که باز هم وظیفه فقه هاست، استنباط اون، و اون استنباط نظام های اسلامی است، مثل نظام اقتصادی یا نظام سیاسی یا نظام تربیتی. این زمینه از زمینه هایی است که تقریبا بکر باقی مونده و علارغم تلاش هایی که برخی از پیشگامان اندیشه اسلامی در دوره های اخیر انجام دادن، مثل شهید صدر، شهید مطهری یا شهید بهشتی رضوان الله علیهم، اما اونچه که انجام دادن چندان به این زمینه مربوط نبوده، هرچند به اسم نظام اقتصادی اسلام احیانا عرضه کردن مثل شهید صدر، اما در واقع این نظام به اصطلاحی که ما در نظریه اندیشه مدون رو تعریف کردیم نبوده و اون چه که اونها بیشتر بحث کردن در حوزه مکتب اقتصادی اسلام قرار میگیره. بنابراین بر اساس نظریه اندیشه مدون ما در واقع فقه رو توسعه میدیم، اضافه بر احکام که همین فقه متعارف هست، که حالا تو این فقه متعارفی هم که ما داریم بخش های ناگفته فراوانی وجود داره، ما مکاتب و نظام ها رو هم در حوزه کار فقه قرار میدیم، حالا با توضیحی که در نظریه اندیشه مدون آمده. که اگر از این منظر حالا نگاه کنیم، این نکته رو توجه کنید، در واقع کل میراث فقهی ما در کل مذاهب اسلامی، نه فقط در مذهب تشیع، عمدتاً متمرکز در حوزه احکام، آثاری که در حوزه مکتب نوشته شده بسیار انگشت شماره و اکثراً هم بسیار بسیار ناقصه. در حوزه نظام که دیگه خیلی نادره، شاید اولین کاری که شده به معنایی که ما تو نظریه اندیشه مدون داریم همین است که تو کتاب مکتب و نظام اقتصادی انجام شده که بخش آخر این کتابه که وقتی منتشر شد حضرت آیت الله سید کاظم حائری که برجسته ترین شاگرد شهید صدر هستند و استاد بنده هم بودند سالها در فقه و اصول، ایشون می‌فرمود بعد از شهید صدر هیچ کار تازه‌ای در این حوزه انجام نشده بود الا این کتاب که اولین کار تازه‌ای است که بعد از شهید صدر انجام شده. و فاصله بین کتاب مکتب و نظام اقتصادی که حدود 10 سال پیش منتشر شده با کاری که شهید صدر انجام داد رضوان الله تعالی علیه یعنی اقتصادونا یه چیزی حدود 30 ساله، یعنی در فاصله 30 سال هیچ کار تازه‌ای ایشون می‌فرمود انجام نشده. خود ایشون از کسانی است که مسلط‌ترین شاید شاگرد شهید صدر نسبت به آرای شهید صدر باشه. و این کاری هم که انجام شد در کتاب مکتب و نظام اقتصادی، بخش نظام اقتصادیش، البته بخش مکتبش عرض کردم، شهید صدر، شهید مطهری، شهید بهشتی کارهای انجام دادن، بهترین و کاملترینش کار شهید صدره که البته ما تو همین کتاب اون رو تکمیل کردیم، اما بخش نظام بخشی است که کاملا بکر بوده و جز اون یک نمونه ای که در کتاب مکتب و نظام اقتصادی ما ارائه کردیم، لااقل در حد اطلاعات من تو این زمینه هیچ کاری اونچنان انجام نشده. البته برخی از رفقا توی رساله‌های فوق لیسانس و دکتری که نوشتن به تحقیقاتی تو این زمینه پرداختن، ولی تألیفات مستقل جامع تو این زمینه لااقل در حد اطلاع من نیست. حالا بر اساس این اصطلاحات و مفاهیمی که نظریه اندیشه مدون داره، به تبع توسعه مفاهیم فقهی ما با توسعه مفاهیم اصولی هم مواجهیم. یعنی اصول که به دنبال حجت میگرده باید هم به دنبال حجت باشه در حوزه احکام شرعی که همین فقه متعارفه، که در واقع همین اصول فقه متعارف میشه، هم به دنبال حجت باشه در حوزه مکاتب اسلامی که بخشی سرز کردم کم بهش پرداخته شده، و هم به دنبال حجت باشه در حوزه نظام‌های اسلامی که این بخشی است که عرض کردم تقریبا به اون پرداخته نشده. حالا با توضیحی که در جای خودش باز دادیم، ما گفتیم حجت‌هایی که در حوزه احکام فقهی به کار می‌رن قابل استفاده در حوزه مکاتب اسلامی هم هستند. به همین دلیل ما با بهره‌گیری از اصول فقه متعارف هم میتوانیم فقه متعارف رو در واقع ساماندهی کنیم، هم میتوانیم حوزه مکاتب اسلامی رو، همون حوزه‌ای که عرض کردم نمونه های مثل اقتصادونای شهید صدر از نمونه های بارزمونه، اون رو ساماندهی کنیم. اما نظام های اسلامی که عرض کردم در این زمینه کار تقریبا انجام نشده، حوزه ایست که احتیاج به یک اصول فقه متفاوتی است. اصول استنباط در حوزه نظام های اسلامی، یعنی حجتی که در اونجا به کار میره، متفاوت هست با حجت هایی که در احکام یا مکاتب اسلامی به کار میره. بنابراین ما آمدیم با محور قرار دادن حجت برای علم اصول، این رو به دو بخش کلی تقسیم کردیم. یکی حجت بر حکم یا مذهب، که مذهب همون لفظ عربی کلمه مکتبه، که مقصودمون همین اصول متعارف باشه. و بخش دوم حجت بر نظام، که این بخشیست که در علم اصول متعارف نیست. خب بر این اساس، یعنی علم اصول متعارف رو حالا در نظر بگیریم که همون حجت بر احکام یا مذاهب اسلامی است، جمع مکاتب اسلامی. ما آمدیم کل علم اصول متعارف رو به سه بخش تقسیم کردیم. گفتیم این حجتی که ما به کار میبریم برای به دست آوردن یک حکم یا مکتب، یکی یک عنصری از مکتب اسلام، یا حجت مخرزه هست، یعنی حجتی است که برای ما حکم شرعی رو احراز میکنه یا اون عنصر در مکتب اسلامی رو، مثلا مکتب اقتصادی اسلام رو احراز میکنه که ما بر اساس این حجت ادعا میکنیم که حکم خدا این است، یا مثلا فلان عنصر، فلان مطلب بخشی از اقتصاد اسلامی هست، و یا اینکه این حجت حجت غیر مخرزه است، یعنی علارغم اینکه این بهش استدلال میشه ولی در واقع ما حکم شرعی رو یا عنصری از عناصر مکتب شرعی رو، مکتب اسلامی رو، از طریق این به دست نمیاریم، بلکه در واقع این وظیفه عملی ما رو در هنگام نبودن حجت مخرزه تعیین میکنه. این دو اصطلاح همون اصطلاحاتی است که شما تحت عنوان امارات و اصول عملیه میخونید. حجت مخرزه همون به تعبیری امارات هستند، البته تعبیر امارات تعبیر دقیق نیست چون امارات فقط بر حجت ظنی اطلاق میشه، و حجت غیر مخرزه همون اصول عملیه هستند که در واقع ما در وقتی که اماره نداشته باشیم، حجت مخرزه نداشته باشیم، از این حجتهای غیر مخرزه استفاده میکنیم. خب طبقه بندی حجت به مخرزه و غیر مخرزه در واقع تقسیم ثنایی مبتنی بر نفی اثباته که همونطوری که تو منطق خوندیم یک حس عقلی است، یعنی حجتی که در فقه به کار میره یا مخرزه یا غیر مخرز، دیگه حالت سومی نداره. در این حال ما در علم اصول یک بخش سومی هم داریم که به بررسی تعارض حجج میپردازیم. یعنی ما از این بحث میکنیم که حالا اگر دو تا حجت با هم تعارض پیدا کردند ما وظیفمون چیه؟ این هرچند ظاهراً بحث تعارض حججه، ولی باید توجه داشت که در واقع در بحث تعارض حجج ما از این داریم بحث میکنیم که در ظرف تعارض چه چیزی حجت است. یعنی باز اونجا هم داریم از حجت بحث میکنیم، یعنی یک وقت ما حجت رو، حجیتش رو با قطع نظر از تعارض بررسی میکنیم، یک وقت حجیتش رو در ظرف تعارض بررسی میکنیم. مثلا حالا اون مثال مشهور شناخته شده تو باب تعارض، که البته این بخشی از باب تعارضه، اگر ما مراجعه کنیم به اصول شهید صدر رضوان الله علیه که ما در بخش اصول فقه متعارف، یعنی همین بخش اول که اشاره کردم، محور بحث هامون درس خارج شهید صدر رضوان الله علیه، نه حلقات. تا ما میگیم شهید صدر همه ذهنشون میره به حلقات. متاسفانه حتی علمای بزرگ حوزه، کسانی که سالهای سال درس خارج گفتن، با آثار شهید صدر آشنا نیستند و فکر میکنن مهمترین اثر اصولی شهید صدر حلقاته. حلقات یک کتاب درسی است. شهید صدر این رو صرفاً برای تدریس در سطح به عنوان کتاب کمک آموزشی برای کتابهای متعارف حوزوی تدوین کرده، اصلاً حتی به عنوان کتاب مستقل آموزشی این رو تدوین نکرده و اینم به عنوان دیدگاه‌های خودش مطرح نکرده، به عنوان تحقیقات نهایی خودش عرضه نکرده، کتاب درسی نوشته ایشون و کاریست که در اواخر عمرشون در مدت بسیار کوتاهی هم انجام داده. کل دوره حلقات که طلاب مستعد اون رو در 3 یا 4 سال میخونند، شهید صدر کل این مجموعه رو در کمتر از 6 ماه نوشته و اصلا هم بیانگر عمق مباحث اصولی ایشون نیست. اصول ایشون در درس خارجشون که شهید صدر یک دوره کامل درس خارج اصول گفتن و یک دوره ناقص که تا بحث احتیاط پیش رفتن و بعد دستگیر و سپس به شهادت رسیدن، بنابراین دوره دوم اصولشون هرگز تکمیل نشد. در این دوره درس خارجشون بود که در واقع شهید صدر تحقیقات اصولی خودشون رو که اصلش به خیلی سالهای قبل از اون برمیگشت که در کتاب غایت الفکر که اولین کتاب اصولی شهید صدره و در حدود 20 سالگی ایشون نوشته شده، توی اونجا اشاره کردن به بخشی از این تحقیقات. ایشون اونجا اصولشون تبلور پیدا کرده، شاگردان ایشون این اصول رو تدوین کردن. البته هیچ اثری تا حدی که من اطلاع دارم از خود ایشون در این زمینه متاسفانه باقی نموند. در دوره صدام هم که کتابخانه شخصی ایشون به آتش کشیده شد، در نتیجه تمام آثار خطی ایشون از بین رفت. اون چه که باقی مونده تقریرات درسای ایشونه، توسط شاگردان ایشون انجام شده. یکیش تقریرات جناب آقای هاشمی شاهرودی است تحت عنوان بحوث فی علم الاصول، 7 جلد منتشر شده، بیش از 20 سال از انتشار مجموعش میگذره. و یکی کتاب مباحث الاصول که مربوط است به آقای سید کاظم حائری، که البته 6-7 جلدش منتشر شده ولی دورش هنوز تکمیل نشده، علی‌رغم این که قبل از بحوث تدوین شده. علی هر حال ما تو بخش اصول متعارف محور بحثمون در واقع همین کتاب‌های تقریراتی است که درس‌های خارج شهید صدر رو بیان می‌کنه. البته بیشتر با کتاب بحوث آقای هاشمی، به دلیل اینکه این مجموعه‌اش کامل هست و در دسترس تره، سر و کار خواهیم داشت. و همونطوری که عرض کردم، ما کل اصول متعارف رو در 3 فصل، حجت محرزه، حجت غیر محرزه و تعارض حجج مورد بحث قرار دادیم. البته امروز فرصت نشد که من این گزارش بحث‌های گذشته رو اشاره کنم تا برسم سر مطلب. فردا این گزارش رو انشالله ادامه خواهیم داد و بعد انشالله اگر فرصت شد وارد بحث تازه خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.